با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب یهودا ادامه. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که امروزه با وجود اینکه در بسیاری از جوامع به ظاهر مذهب نقشی در زندگی مردم دارد، ولی در واقع فقط به عنوان یک نهاد اجتماعی جزئی از فرهنگ و سنت مردم شده و رابطه خدای زنده و حقیقی برای اکثریت انسانها مفهومی واقعی و مؤثر در زندگی روزانهشان ندارد. نکته جالب این است که از سوی دیگر امروزه همچنین شاهد نوعی بیداری یا توجه مردم به امور موافق طبیعی نیز هستیم. ولی این توجه و حرکت روحانی از میان کلیساهای ایماندار و وفادار به خداوند شروع نشده است، بلکه در بسیاری از کشورها از مراکز علمی و دانشگاه‌هایی می‌آید که سال‌های پیش کاملاً مادی‌گرا بودند و هر نوع باور به امور موافق طبیعی را رد می کردند. اما امروزه آنها هستند که درباره شیطان پرستی، شیطان و در واقع درباره خدا و حتی کتاب مقدس صحبت می کنند. ناگهان علاقه و توجه به امور موافق طبیعی آشکار شده و به نظر می رسد که فرشتگان حتی در عصر فضا نیز معنا و مفهومی دارند و می توان وجود آنها را باور کرد. در یک دنیای مادیگرا که به سوی از دست دادن کنترل خیش و دیوانگی به پیش می رود، مردان و زنانی هستند که نگران این وضعیت می باشند. ما می دانیم که چگونه به ماه و سیارات دوردست برسیم، اما هنوز نمی دانیم چگونه طبیعت انسانی را اینجا روی زمین کنترل کنیم. مشکل جدی که در بسیاری از شهرهای بزرگ دیده می شود، افزایش خشونت و جنایت از سوی باندها و افرادی است که بدون ترس از دستگیری و مجازات باعث ناامنی اجتماعی می شوند، به طوری که در بعضی از شهرها مردم علاقمند به رعایت قانون می ترسند با خیال آسوده به خیابان بیایند و مجبورند در خانه های خیش بمانند، در حالی که این نوع افراد جنایتکار آزادانه در خیابان های شهر فعالیت می کنند. امروزه به طور خطرناکی گروه‌های مسلح، باندهای پخش مواد مخدر و فعالیت‌های گسترش فحشا و فساد اجتماعی در جوامع گوناگون افزایش یافته است. سالها پیش نسل مادیگرا می‌گفت که طبیعت انسانی بهتر می‌شود و پیشرفت می‌کند. دیگر نیازی به قوانین نداریم چون آگاهی بشر افزایش می‌یابد. دوست من، اکنون شاهد هستیم که از جنبه‌های گوناگون زندگی انسان به جای پیشرفت پسرفت کرده است. جنایات وحشیانه و غیر قابل بیان افزایش یافته و اعمال غیر اخلاقی بسیار زشت انجام می‌شود. سوالی که پرسیده می‌شود این است: این خشونت و شرارت از کجا می‌آید؟ بعضی افراد چنین می‌گویند: اگر شیطان و شریری نبود، انسان‌ها بایستی شیطانی را اختراع می‌کردند تا تمام جنایات و شرارتی که اتفاق می‌افتند توضیح دهند. واقعاً غیر ممکن است تباهی و فساد بشریت را رد کرد. به نظر نمی‌رسد که هیچ یک از ما کاملاً تشخیص دهیم به نژادی تعلق داریم که کاملاً تباه شده و فاسد است و در دنیایی زندگی می‌کنیم که تحت کنترل شیطان می باشد. تصور می شود که برداشتن قوانین و محدودیت ها یک جامعه بهتر و آزاد را ایجاد می کرد. ولی اوضاع سالهای اخیر سبب شده که انسان ها به امور موافق طبیعی بازگردند و قوانین را بپذیرند، اما متاسفانه تأکید افراد امروزه بیشتر بر روحهای شریر است. انسان ها دریافتند که بایستی به روحهای شریر و شیطان باور داشته باشند تا بتوانند شرارت و فسادی را که در دنیا مشاهده می کنند توضیح دهند. کتاب مقدس در ارتباط با این موضوع سخنانی برای گفتن دارد. دوست من، کتاب مقدس از بسیاری نظرات در مورد مسائل امروزی سخن میگوید. در کتاب مقدس میتوانیم درباره فرشتگان سقوط کرده بخوانیم که بر ضد خدا عصیان کردند و همچنین فرشتگانی که زمانی پاک و مقدس بودند ولی خود را به گناه آلوده ساختند و خدا ایشان را در تاریکی مطلق محبوس فرمود تا روز داوری فرا برسد. کلام خدا در ارتباط با داوری که خواهد آمد سخن میگوید. افرادی که اطلاعات و شناخت کافی در مورد کتاب مقدس ندارند تصور میکنند که کلام خدا فقط درباره یک روز داوری بزرگ صحبت میکند. با توجه به کتاب مکاشفه فصل 20 آیه 11 الی 15 تخت سفید بزرگ داوری برای افرادی که نجات نیافتند خواهد آمد، ولی در واقع در کلام خدا 8 داوری متفاوت عنوان شده است. یکی از این 8 داوری، داوری فرشتگان است که در روزهای آخر انجام خواهد شد. در نامه اول قرنتیان فصل 15 آیه 23 الی 25 در ارتباط با رستاخیز بدنها گفته شده است. اما هر کس به نوبت خود، نخستین کسی که زنده شد مسیح بود، سپس به هنگام بازگشت او تمام آنانی که به او تعلق دارند زنده خواهند شد. پس از آن آخرت فرا خواهد رسید. در آن زمان مسیح تمام دشمنان خود را نابود خواهد ساخت و سلطنت را به خدای پدر واگذار خواهد کرد. زیرا سلطنت مسیح تا زمانی خواهد بود که همه دشمنان خود را نابود سازد. در اینجا منظور از دشمنان قدرت شیطانی و نیروهای شریر است که در دنیا وجود دارند. بنابراین در دوره پادشاهی 1000 ساله عیسی مسیح این قدرت‌های شریر داوری خواهند شد. کتاب مقدس سخنان زیادی درباره داوری فرشتگان بیان کرده است. اجازه دهید آیه دیگری را نقل قول کنم. در نامه اول قرنتیان فصل 6 آیه 3 می‌خوانیم: آیا نمی‌دانید که ما حتی فرشتگان را داوری خواهیم کرد؟ پس باید بتوانید به سادگی مشکلات روزانه خود را حل و فصل کنید. این موضوعی است که نمی‌دانستم اگر پولس به آن اشاره نکرده بود. ما در روز سلطنت 1000 ساله خداوند با او خواهیم بود. شاید در آن زمان از زمین به اورشلیم جدید که خانه ابدی کلیسا است رفت آمد خواهیم کرد و در همان زمان در طی دوره 1000 ساله سلطنت عیسی مسیح بر روی زمین داوری فرشتگان انجام خواهد شد. اگرچه ما در سطحی پایین تر از فرشتگان آفریده شده ایم، اما روزی در داوری کردن آنان سهیم خواهیم بود. پتروس همچنین به داوری فرشتگان اشاره کرده که با آنچه در نامه یهودا نوشته شده هماهنگی دارد. در نامه دوم پتروس فصل 2 آیه 4 می‌خوانیم: خدا حتی از سر تقصیر فرشتگانی که گناه کرده اند نگذشت، بلکه ایشان را در ظلمت جهنم محبوس فرمود تا زمان داوری فرا رسد. با توجه به متن آیه در زبان اصلی از زنجیرهای ظلمت صحبت شده که نمیتواند با زنجیرهای فلزی که ما میشناسیم ارتباط داشته باشد، چون فرشتگان موجودات روحانی هستند و سخت خواهد بود که با زنجیرهای فلزی آنان را نگه داشت. کلمه زنجیرها در واقع به مفهوم اسیر بودن است و به این نکته اشاره می کند که فرشتگان در مکانی معین اسیر می باشند و توانایی فعالیت ندارند. در نامه یهودا آیه 6 با توجه به ترجمه دیگر که به متن آیه در زبان اصلی نزدیکتر است چنین نوشته شده است: همچنین خدا فرشتگانی را که مقام والای خود را حفظ نکردند و مکان اصلی خود را ترک نمودند، تحت ظلمت و در زنجیرهای ابدی نگه داشته است تا در روز داوری محکوم شوند. همانطور که دیدیم، این گروه از فرشتگان در انتظار داوری هستند که ظاهراً در روزهای آخر به انجام خواهد رسید. گروه دیگر از فرشتگان سقوط کرده همان روح‌های شریری هستند که امروز در دنیا وجود دارند. البته با اینکه به نظر من امروزه بیش از حد بر روی روح‌های شریر تاکید می‌شود، ولی این روح‌ها و نیروهای شریر واقعی هستند. می توان گفت که شاید درصد بالایی از به اصطلاح فعالیت‌های روحانی شریر که امروزه عنوان می‌شود ساختگی و دروغین هستند، ولی مطمئناً غیر ممکن است که بعضی از اتفاقات را به عنوان پدیده‌های طبیعی توضیح داد. به همین دلیل بعضی از فیلم‌های سینمایی که در ارتباط با این موضوعات می‌باشند تأثیر زیادی بر مردم می‌گذارند، با اینکه در واقع ساختگی و تخیلی هستند، ولی بعضی از آنان بر پایه اتفاقات واقعی ساخته شدند. اینو فیلم‌ها آشکار می‌کنند که نیروهای شریر در دنیا در حال فعالیت می‌باشند و واقعیت دارند. در کتاب مکاشفه یوحنا اشاره‌های متفاوتی به داوری فرشتگان سقوط کرده شده است. در مکاشفه فصل 20 آیه 10 می‌خوانیم: سپس شیطان که ایشان را فریب داده بود به دریاچه آتش افکنده شد. دریاچه آتش همان جایی است که با گوگرد می‌سوزد و آن جاندار خبیث و پیامبر دروغین او شبان روز تا به ابد در آنجا عذاب می‌کشند. در اینجا به جهنم یا دریاچه آتش اشاره شده است. اگر می‌خواهید استدلال کنید که منظور آتش واقعی است، می‌توانید چنین فکر کنید، اما حتی آنچه در آنجا است از آتش واقعی نیز بسیار بدتر است. آتش سمبل و مثال ضعیفی است از شدت عذاب وحشتناکی که در آنجا وجود دارد. از سوی دیگر باید توجه داشت، همانطوری که قبلا نیز عنوان شد، اینها موجودات روحانی هستند و آتش آنطوری که ما در این دنیای مادی می‌شناسیم تأثیری بر روی آنان نخواهد داشت. از این آیه همچنین می‌آموزیم که شیطان اکنون در جهنم نیست. افراد زیادی امروزه فکر می‌کنند که شیطان در جهنم است، در حالی که او هم اکنون در شهر من و شما و در این دنیا بسیار فعال است. او همچنین ارتشی را در اختیار دارد که هم فوق طبیعی و هم طبیعی هستند و افراد زیادی به شیطان کمک می کنند، شاید بدون این که خودشان نیز تشخیص بدهند که چه کار می کنند. شیطان همچنین مسئول اذیت و آزار و جفا رساندن به ایمانداران امروزی است و به طور خاص به قوم اسرائیل در طی ایام مصیبت عظیم و در روزهای آخر آزار خواهد رساند. او از آسمان به بیرون انداخته خواهد شد. در کتاب مکاشفه فصل 12 آیه 9 می‌خوانیم: بلی، این اژدهای بزرگ، یعنی همان مار قدیمی که اسمش ابلیس یا شیطان است، همان کسی است که تمام مردم دنیا را فریب می‌دهد، با تمام دار و دستش به زمین افکنده شد. در دوره پادشاهی هزار ساله خداوند بر روی زمین، شیطان اسیر و دربند خواهد بود. در مکاشفه فصل 20 آیه 1-3 چنین نوشته شده است: سپس فرشته ای را دیدم که از آسمان پایین آمد. او کلید چاه بی انتها را همراه می آورد و زنجیری محکم نیز در دست داشت. او اژدها را گرفت و به زنجیر کشید و برای مدت هزار سال به چاه بی انتها افکند. سپس در چاه را بست و قفل کرد تا در آن هزار سال نتواند هیچ قومی را فریب دهد. پس از گذشت این مدت اژدها برای چند لحظه آزاد خواهد شد. اژدها همان مار قدیم است که اهریمن و شیطان نیز نامیده می شود. و در نهایت شیطان به دریاچه آتش افکنده خواهد شد، همانطور که در مکاشفه فصل 20 آیه 10 نوشته شده است. شهرهای سدوم و عموره به گناه جنسی آلوده شده و توسط آتش نابود شدند. در یهودا آیه 7 می‌خوانیم: در ضمن شهرهای سدوم و عموره را نیز به یاد داشته باشید. اهالی آنجا و شهرهای مجاور به انواع شهوات و انحرافات جنسی آلوده بودند. بنابراین همه آنها نابود شدند تا برای ما درس عبرتی باشد و بدانیم که جهنمی وجود دارد که در آنجا گناهکاران مجازات می شوند. این سومین مثال یهودا در ارتباط با ارتداد در زمان گذشته است. او تا کنون درباره بی ایمانی قوم اسرائیل و فرشتگانی که گناه کرده و مقام خیش را نگه نداشته اند صحبت کرد و اکنون مردم شهرهای سدوم و عموره را مثال می زند. این شهرها کاملاً داوری و مجازات شدند و شاید بقایای آنها در زیر دریاچه مرده دفن شده باشد. بعضی افراد ادعا کردند که محل آنان را یافتند. مطمئن نیستم آنچه این افراد میگویند حقیقت داشته باشد، ولی محل دقیق آنان نیز اهمیت ندارد. آنچه مهم است این است که بدانیم خدا این شهرها را نابود کرد چون مردم آنها فاسد و تباه شده و به گناهان جنسی آلوده بودند. در این شهرها همجنسگرایی و لواط به طور گسترده رواج داشت. جالب است که امروزه به جای کلمه لواط از همجنسگرایی استفاده می شود. زناکاری آزادی جنسی نامیده شده، شرابخواری را اعتیاد به مواد الکلی و قتل یا جنایت را یک نوع بیماری روانی موقتی می نامند. شیطان با موفقیت توانسته است که از واژه‌های جدید برای فریب انسان‌ها استفاده کند. بدون توجه به این موضوع، لواط یا همجنسگرایی به هر شیوه آن از دیدگاه خدا یک عمل بسیار زشت، غیر اخلاقی و یکی از بدترین گناه‌ها می باشد. واقعیت این است که خدا انسانها را در گذشته به خاطر انواع گناهان جنسی به شدت داوری و مجازات کرده است و این موضوع باید هشداری برای نسل امروزی باشد. خدا هر ملت و تمدنی را که در این مسیر به پیش رود داوری و مجازات می کند و در شگفتم که امروز نیز بشریت در این مسیر زیاده روی نکرده باشد. معلمین مرتد امروزی افشا شدند. در یهودا آیه 8 می‌خوانیم با وجود همه اینها این معلمین گمراه به زندگی فاسد و بی‌بندوبار خود ادامه می‌دهند و بدن خود را آلوده می‌سازند. در ضمن مطیع هیچ مرجع قدرتی نیز نیستند و موجودات آسمانی را به باد مسخره می‌گیرند. این معلمین دروغین افرادی هستند که باید در مورد آنان مراقب و هوشیار باشیم. همانطوری که یهودا در آیه 4 گفت، آنها به طور پنهانی یا فریبکارانه وارد می شوند و فعالیت می کنند، یعنی اینکه از راه های کناری و مخفیانه می آیند. آنها با نیرنگ و فریب وارد کلیسا می شوند. اعتبارنامه ها و شهادتنامه هایی که نشان می دهند با اعتقاداتی که دارند هماهنگی ندارد. آنها وانمود می کنند افرادی می باشند که در واقع نیستند. آنها دروغگو و فریبکارند. یهودا در این آیه 4 نکته برای شناسایی معلمین مرتد و دروغین در میان گذاشته که توجه به آن بسیار اهمیت دارد. به یهودا آیه 8 از یک ترجمه دیگر که به متن آیه در زبان اصلی نزدیکتر است توجه کنید. وضع این اشخاص هم امروزه همین طور است. رویاها و خوابهایی می‌بینند که آنها را به آلوده ساختن بدنهایشان وادار می کند. هیچ یک از مراجع قدرت را قبول ندارند و به موجودات آسمانی اهانت می کنند. 1. خوابها و رویاهایی می بینند. گمراه هستند و زندگی بیبند و بار دارند. آنها در یک دنیای غیر واقعی زندگی می کنند. خیالات و تصوراتی در ذهن خود می سازند که هیچ ارتباطی با دنیای واقعی ندارد. رابطه‌ای با واقعیت ندارند. خوابها و رویاها می بینند. به نظر اندیشه های زیبا و مثبت دارند. تفکر آنها در کتابها و بر روی کاغذ خوب به نظر می رسند ولی در واقعیت قابل اجرا نمی باشند. خوب است که بتوان توسط فکر مثبت داشتن تمام مشکلات را برطرف کرده و همه مسائل را حل نمود، ولی می‌دانیم که قدرت زیادی نیز در فکر منفی است و از بسیاری نظرات واقعیت تلخ است و خوشایند نمی باشد. اما یکی از مشخصات معلمین دروغین این است که برای فریبکاری همه چیز را خوب و مثبت جلوه می دهند. امروزه احتیاج داریم که به بعضی موضوعات نبگوییم، همانطوری که گفتن بله نیز ضروری است. افراد سازشکار کسانی هستند که در خواب و رویا به سر میبرند، به این معنا که نمیخواهند با واقعیت روبرو شوند. یکی از مشکلات افرادی که دور از واقعیت هستند و در خواب و رویا به سر میبرند این است که همیشه خود را صلح طلب و مخالف جنگ نشان میدهند. حتی در میان مسیحیان نیز چنین افکاری یافت می شود که حتی ادعا می کنند تعلیم عیسی مسیح نیز چنین بوده و خدا نیز همیشه خواهان صلح است. این افراد با نظرات و موعظه های خود تأثیر زیادی بر افکار مردم می گذارند. چنین فلسفه ضد جنگ همیشه در زمان هر جنگ در جوامع گوناگون یافت می شد. اینو تفکرات و تلاش ها در زمان جنگ ها مشکلات زیادی را ایجاد می کنند. به طور خاص می توان در هر جنگی شاهد انواع اعتراضات داخلی یا خارجی در ارتباط با آن جنگ بود. معمولاً افزایش این نوع اعتراضات ضد جنگ حتی به پیشرفت و ادامه جنگ به طور غیر مستقیم کمک می کند و به جای اینکه به طور واقع بینانه شرایط را بررسی کرده و به دنبال راه حل مناسب باشند، با افکار دور از واقعیت بر بحران و آشوب در زمان جنگ می افزایند. اینو تفکر ایدئالی و بر پایه خواب و رویاهای غیر واقعی در نظر نمی گیرد که در یک دنیای بزرگ، شریر و پر از آلودگی‌های گوناگون به سر می بریم که برای تغییر واقعی و بهبود آن باید با شرارت مبارزه و جنگ نمود. برای رسیدن به اهداف عالی‌تر و ایجاد یا حفظ صلح بایستی تلاش و مبارزه نمود. این نوع افراد با خیالات و تصورات دور از واقعیت خود زندگی می کنند و متاسفانه از طریق تعالیم غلط و سخنان فریبکارانه بظاهر صلح طلبانه خود باعث ایجاد انواع مشکلات اجتماعی می شوند. در زمانی که افرادی شجاع و از خود گذشته برای حفظ امنیت و رفاه مردم حاضرند در جنگ ها جان خود را از دست دهند، چنین افراد به ظاهر صلح طلب در حالی که قیافه حق به جانب گرفتند، در خانه های امن یا شهرهای دور از جنگ یا در کشورهای دیگر نشسته و شعار صلح می دهند. و در حالی که خود را پنهان ساختند، درباره خیالات و تصورات صلح طلبانه و دور از واقعیت خود سخنرانی کرده و می نویسند. ما مسیحیان باید هوشیار باشیم که چنین معلمین دروغینی که خیال پرداز و دور از واقعیت اجتماعی هستند به درون کلیساها راه یافته و از کلیساهای خداوند عیسی مسیح سوء استفاده می کنند. تصور کنید که به عنوان مثال میگویند که جنگ تکذیب تعالیم عیسی مسیح است، در حالی که خداوند عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 11 آیه 21 گفته است وقتی مرد زورمندی که کاملا مسلح است از قلعه خود نگهبانی میکند دارایی او در امان است. روشی که میتوانید از خودتان دفاع کنید این است که مسلح شوید. همچنین با توجه به انجیل لوقا فصل 14 آیه 31 میگوید حاکمی که میخواهد به جنگ برود به خوبی بررسی میکند و نیرویش را ارزیابی و محاسبه میکند. خداوند نگفته که انجام این کار اشتباه است، بلکه میگوید که برای آن حکم بهتر است که قدرت و توان خود را ارزیابی کنید و اگر باهوش و زیرک باشید تشخیص خواهید داد که چگونه آن جنگ و مبارزه را به پیش ببرید تا موفق شوید. اجازه دهید که معلمین دروغین و خیال پرداز از روبرویی با آنچه خداوند عیسی مسیح واقعا تعلیم داده فرار کنند. با توجه به انجیل لوقا فصل 6 آیه 7 الی 9 وقتی خداوند شاگردانش را برای اولین مرتبه به خدمت بشارتی فرستاد به آنان گفت که هیچ چیز همراه خود بر ندارند، اما وقتی آنان بازگشتند و ایشان را به دورترین نقاط دنیا فرستاد با توجه به انجیل لوقا فصل 22 آیه 35 الی 36 به ایشان گفت اما اکنون اگر کوله بار و پول دارید بردارید و اگر شمشیر ندارید بهتر است لباس خود را بفروشید و شمشیر بخرید. خداوند از ما می‌خواهد که از همه نظر مجهز و آماده باشیم تا بتوانیم بر علیه حیله‌ها و فریب‌های شریر مقابله و مبارزه کنیم. واقعیت این است که در دنیای شریری زندگی می‌کنیم که برای اینکه بتوانیم انسان‌ها را به سوی خداوند عیسی مسیح تنها راه نجات بشریت هدایت کنیم، بایستی شرارت و زشتی واقعیت دنیا را بپذیریم و از هرچه آنچه خداوند را خوشنود می کند و بر طبق اراده و خواسته او است دفاع کنیم.